ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است. 21 شهریور سال 1400 خورشیدی برابر با 12 سپتامبر سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و امیدوارم تا یه 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
با سلام به مخاطبان رادیو فردا. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد به شبه نظامیان خارجی در پایگاه هوایی در نزدیکی اصفهان آموزش پهپادی می‌دهد. به گزارش رویترز بنی گانس گفت ایران از پایگاه هوایی کاشان در شمال اصفهان برای آموزش عواملی که او تروریستی خواند از یمن، عراق، سوریه و لبنان برای پرواز پهپادهای ساخت خود استفاده می‌کند. آقای گانس که در یک کنفرانس در مؤسسه سیاست ضد تروریسم در دانشگاه رایشمن در نزدیکی تل آویو سخن میگفت پایگاه کاشان را مقر اصلی صدور آنچه او تروریسم هوایی در منطقه خان توصیف کرد. بنی گانس همچنین در کنفرانس روز یکشنبه با اشاره به گفتگوهای برجام اعلام کرد اکنون وقت اقدام است و او از کشورهای عضو توافق هسته‌ای خواست ایران را تحریم کند. آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه شبه نظامیان مورد حمایت ایران را به انجام حملات پهپادی علیه منافع خود متهم می‌کنند. بنابر اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 478 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. در همین مدت بیش از 20200 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت منتشر می‌شود مورد تردید جدی منابع مستقل است. در این حال علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از برداشته شدن محدودیت‌های تردد شبانه در برخی شهرها خبر داد.
بله، ما محدودیت شبانه رو قبلا هم اعلام کردیم. در شهرهای واکسیناسیون شبانه روزی دارن برداشته خواهد شد و برداشتیم، ولی به این معنی نیست که مردم خلاص تو خیابون رو بچرخن شبا، بلکه برای زدن واکسن و تشخیص دادن.
علیرضا رئیسی در این حال گفت ممکن است در آبان خیز جدید کرونا رخ دهد، اما اگر به گفته او در این مدت شمار افراد واکسینه شده به 75% جمعیت برسد میزان مرگ و میر کمتر خواهد بود. با وجود آنکه مدتی است روند واکسیناسیون در ایران شتاب گرفته، تا روز یکشنبه 21 شهریور تنها کمی بیش از 12,100,000 نفر موفق به دریافت هر دو دوز واکسن کرونا شدند. گزارش ها از ایران از بازداشت سعید افکاری برادر نوید افکاری همراه با ضرب و شتم او و خواهرش خبر می دهد. بر اساس این گزارش ها آقای افکاری که برای مراسم سالگرد برادرش به شیراز رفته بود در بدو ورود به این شهر از سوی 6 مامور امنیتی بازداشت شده است. در همین حال بهیه نامجو مادر نوید افکاری در پیام تازه‌ای با اشاره به پرونده شکنجه و اعدام فرزندش نوشته است چرخ حیات حکومت جمهوری اسلامی با خون میچرخد و به گفته او در این رژیم در همچنان بر پاشنه جنایت میچرخد. او در این پیام که در تجمع ایرانیان مقیم شهر ادمونتون کانادا به مناسبت نخستین سالگرد اعدام نوید افکاری خوانده شد تاکید کرده که پزشکی قانونی هم تایید کرده است فرزندانش در زندان شکنجه شدند. مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز و نیز قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست در روز دوم مرداد 97 متهم و او را اعدام کردند. برادران نوید افکاری وحید و حبیب نیز زندانی شدند و همچنین به ضربات متعدد شلاق محکوم شدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران رو بررسی میکنیم. در آستانه سالگرد اعدام نوید افکاری نگاهی داریم به این واقعه بحث برانگیز.
ای بشریتی که یک روز هم پیمان شدید و اعلامیه جهانی حقوق بشر را نوشتید، صدای سوختن دردناک دل مرا شنیده اید.
نگاهی داریم به روابط ایران و عراق به بهانه سفر نخست وزیر عراق به ایران.
مسافرت کاظمی به تهران در یک وضعیت بسیار حساسی داره انجام میگیره. از یک طرف کاظمی احتیاج به یک نوع آرامشی داره در عراق که بهش کمک بکنه در انتخابات آینده شرکت بکنه.
مسئله اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم.
این داستان اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی مثل اواخر دوران استالین شده. در اون دوره دیگه کسی باور نمیکرد، همه میدانستن اعترافات دروغ هست.
گزارش مراسم اختتامیه جشنواره فیلم ونیز و برنامه صدایی دیگر ادامه برنامه ما خواهد بود. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یک شنبه پس از 2 ساعت مذاکره از ادامه مذاکرات فنی در وین و سپس تهران خبر دادند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
این اولین دیدار محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بوده که حالا با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی کار خودش رو در این سمت آغاز کرده. در این دیدار بسیار کوتاه و سفر بسیار کوتاه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، بیانیه که صادر شد شاید بر 3 پایه بشه گفت که متمرکز بوده: ادامه گفتگو، مذاکره و همکاری. اینها اصول این بیانیه بود. یکی از مهمترین مواردی که در این بیانیه 3 ماده‌ای به اون اشاره شده مسئله خدمات رسانی و شاید جایگزین کردن حافظه دوربین هایی است که آژانس در تأسیسات ایران داره، اما از زمستان سال گذشته به دلیل اون قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود آژانس دسترسی به حافظه این دوربین ها نداره. در گزارش محرمانه‌ای که مدیر کل آژانس در هفته گذشته به شورای حکام داد که این هفته‌ای که در پیش رو داریم بخواد اون رو بررسی کنه، یکی از مواردی که در اون گزارش اومده بود بحث دوربین‌هایی بود در یک تأسیساتی مثلا در کرج که گفته شده بود در اونجا اتفاقی افتاده و از 4 دوربین 1 دوربین کاملا منهدم شده، به 1 دوربین ضربه وارد شده، 2 دوربین دیگه سالمه، اما مشکلی بود برای دسترسی به حافظه این دوربین ها. اون چیزی که بیانیه امروز ایران آژانس داره نشون میده اینه که همچنان دسترسی به این حافظه ها وجود نداره، همچنان مهرموم خواهد شد این حافظه ها، برای اینکه بعد از اینکه ایران گفته بود که بعد از رفع تحریم ها اجازه میده که آژانس دسترسی داشته باشه به اینها، حالا آژانس بر مبنای توافقی که امروز طرفین کردن در تهران اجازه خواهد داشت که دست کم خدمات رسانی بکنه به این دوربین ها. اگر حافظش پر شده یا حافظش احتیاج به جایگزین کردن داره بتونه این کار رو انجام بده، تصاویر ضبط بشن و باز در تهران مهرموم بمونن تا ببینن که سرنوشت اون مذاکرات احیای برجام که متوقف شده به کدوم سمت خواهد رفت. حالا رافائل گروسی به وین میاد امشب و همچنین فردا طی یک کنفرانس خبری صحبت خواهد کرد درباره جزئیات بیشتری شاید از اون چه که در تهران به دست اومده و بعد از اون فردا دوشنبه در وین نشست فصلی شورای حکام آغاز خواهد شد، نشستی که پیش بینی میشد اگر این توافق تهران به دست نمی اومد هم حتما به سمت یک قطعنامه تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران پیش بره، اما با این توافقی که در تهران به دست اومده شاید اون قطعنامه دیگه لازم نباشه، اگرچه که اون قطعنامه هم مثلا کشوری مثل روسیه گفته بود که با اون موافقت نخواهد کرد، موضوع وتو نبود اما روسیه به اون رأی منفی میداد. البته که در طول این هفته از کشورهای اروپایی از نمایندگان آمریکا در آژانس بسیار بیشتر خواهیم شنید درباره این توافق اولیه‌ای که حالا در تهران به دست اومده و نگرانی‌هایی که اون طرف مقابل داره درباره همچنان سوالاتی که باقی مونده و تهران هنوز به اونها پاسخ نداده. شاید پاسخ به اون سوال‌ها کم کم در مذاکرات آتی محمد اسلامی و رافائل گروسی از جمله در کنفرانس عمومی که آخر ماه سپتامبر در وین برگزار خواهد شد به دست بیاد.
گزارشی بود از هانا کاویانی. فردا دوشنبه 22 شهریور سالگرد اعدام نوید افکاری است. او کشتیگیر ایرانی و از معترضان ناآرامی‌های مرداد 97 ایران بود. بهیه نامجو مادر نوید افکاری در پیامی به مناسبت اعدام فرزندش میگوید چرخ حیات حکومت جمهوری اسلامی با خون میچرخد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
روز دوشنبه 22 شهریور روزی است که نوید افکاری را در بیخبری و بدون اطلاع به خانواده در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویختند. اگرچه موضوع به دار آویخته شدن هم محل تردید افراد خانواده اش بود. آنها که صورت نوید را پیش از خاک سپاری دیده بودند می گفتند بینیش شکسته بود. نشانی هم از آسیب به گردن بر اثر طناب دار دیده نمی شد. همه اینها باعث شده بود تا فرضیه مرگ نوید افکاری بر اثر شکنجه نیز مطرح شود. حالا هم یک سال پس از آنچه اعدام نوید افکاری خوانده می شود، بهیه نامجو مادرش با اشاره به پرونده شکنجه و اعدام نوید می گوید چرخ حیات حکومت جمهوری اسلامی با خون می چرخد. پیام او در تجمع ایرانیان مقیم شهر ادمونتون کانادا از سوی برگزار کنندگان خوانده شد.
ای بشریتی که یک روز هم پیمان شدید و اعلامیه جهانی حقوق بشر را نوشتید، صدای سوختن دردناک دل مرا شنیده اید؟ آیا خبر دارید که این نظام پاره جان و تن مرا بی هیچ گناهی شکار کرد؟ ربود و ماها در کنج سیاه چاله هایش با غیر انسانی ترین روش های ممکن شکنجه کرد تا به قتل کسی که هرگز ندیده بود و میشناخت اقرار کنه، که حتی پزشکی قانونی جمهوری اسلامی نیز آسیب هایی که بر اثر شکنجه به آنها وارد شده است را تایید کرده است.
مقام های قضایی ایران نوید افکاری و دو برادر دیگرش را به شرکت در اعتراض های مرداد 97 شیراز و همچنین قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا متهم کردند. حتی خانواده این نیروی امنیتی هم از زمان اعدام نوید افکاری بی اطلاع بودند. بر اساس حکم دادگاه دو برادر دیگر نوید از جمله وحید افکاری به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق و حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. حالا یک سال پس از اعدام نوید افکاری هنوز فشار نیروهای امنیتی بر خانواده‌اش ادامه دارد و این بار نوبت به دو فرزند دیگر خانواده رسیده است، سعید و الهام افکاری. چند حساب کاربری در توییتر از جمله حساب توییتری 1500 تصویر نوشتند که 6 مأمور امنیتی به محض رسیدن سعید افکاری به شیراز او را مورد ضرب و جرح قرار داده و با خود بردند. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، درباره رفتار نهادهای امنیتی در سالگرد اعدام نوید افکاری به رادیو فردا میگوید:
حاکمیت قصد است که با اعدام نوید و ایجاد وحشت از اعتراض جلوگیری کنه، ولی من فکر میکنم که این اعدام شاید پرهزینه ترین اعدام حاکمیت بوده. بیشتر از هر چیز به خاطر شجاعت نوید که تونست صدای خودش رو به بیرون برسونه و الان یک سال پس از این اعدام ما میبینیم که نه تنها نوید تبدیل به یک سمبول شده برای بسیاری از جوانان، سمبول شجاعت و آزادی خواهی، بلکه حاکمیت هنوز داره به خاطر این اعدام غیر انسانی بدون دادرسی عادلانه بر اساس اعتراف گرفتگی هنوز داره هزینه میپردازه و این رفتاری هم که در سالگردش میکنه با خانوادهشون که تمام مدت تحت فشار بودن، ولی هر کسی که میخواد یاد نوید گرامی بداره، اینا در واقع تلاش های بیفایدهی هستند. سعی میکنه تا اونجایی که ممکنه حالا هزینه این اعدام رو یک سال بعد از انجامش کمتر کنه، ولی موفق نخواهد شد.
خواهر نوید افکاری هم از حمله ماموران امنیتی در امان نمانده است. ماموران الهام افکاری را نیز کتک زده و پرت کردند. همزمان حساب توییتری سعید افکاری از دسترس خارج شده است. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، میگوید تنها راه کاهش این فشارها این است که مردم صدای خانواده نوید افکاری باشند.
من فکر می‌کنم تنها راهش اینه که مردم در سراسر ایران، نهادهای مدنی، گروه‌های حقوق بشری صدای اینها باشند، اطلاع رسانی کنند و از جامعه جهانی بخواهند که روی جمهوری اسلامی فشار بیاره. فقط با بالا بردن هزینه است که جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی خواهد شد. همین دلیل نه تنها خاموشی راه حل نیست، بلکه برعکس من فکر می‌کنم که تا اونجایی که ممکنه باید صدا رو بالاتر برد.
روز شنبه 20 شهریور خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران بخش‌های تازه‌ای از اعتراف‌های اجباری نوید افکاری را منتشر کرد. در این فیلم 3 دقیقه‌ای که بخشی از یک مجموعه است، آقای افکاری جلوی دوربین در زندان نشسته و می‌گوید راهی اشتباهی رفته است. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران در سال‌های گذشته بارها اعترافات اجباری زندانیان را پخش کردند. خبرگزاری فارس در ادامه گزارشی مفصل درباره این پرونده منتشر کرده و موضوع شکنجه و ابهام در پرونده نوید افکاری را رد کرده است. این ادعاها در حالی مطرح می شود که پیش از این نوید افکاری در نامه‌ای از زندان به صراحت نوشته بود که زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها به اعترافات ساختگی و پذیرش اتهامات کذب مجبور شده است. کمی بعدتر پزشکی قانونی نیز تایید کرد که نوید افکاری در زندان شکنجه شده بود. اعدام نوید افکاری سال گذشته از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری و مقام‌های سیاسی جهان از جمله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و دولت دونالد ترامپ محکوم شد.
گزارشی بود از رضا ولی‌زاده. اما نخست وزیر عراق در رأس هیئتی روز یکشنبه وارد تهران شد و بلافاصله گفتگو با مقام‌های ایرانی را آغاز کرد. مسئله حملات ایران به مواضع کردها در خاک اقلیم کردستان عراق و حضور عراق در کمیته چهار جانبه کشورهای عرب از مباحثی است که طی روزهای گذشته بر روابط دو کشور سایه افکنده. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد دیدار رهبران دو کشور پرسیدم. علی صدرزاده:
مسافرت کاظمی به تهران در یک وضعیت بسیار حساسی داره انجام میگیره. از یک طرف کاظمی احتیاج به یک نوع آرامشی داره در عراق که بهش کمک بکنه در انتخابات آینده شرکت بکنه. بدون این آرامش براش مشکل خواهد بود که نخست وزیر آینده بشه. دوم این که باید نظر ایران رو هم در مورد این مسئله بدونه، چون همونطور که میدونید نخست وزیران گذشته عراق تا حدودی با دخالت‌های ایران صورت می‌گرفته. الان هم کاظمی بایستی کم یا بیش توافق ایران رو یا اینکه لااقل از ایران بخواد که سنگ اندازی نکنه در این راه به تهران رفته و خودش رو آماده می‌کنه برای انتخابات عراق. ایران راجع به این آقای کاظمی یه مشکل داره. مشکلش این است که واقعیت این است که آقای کاظمی میتواند برای آمریکایی‌ها کاندیدای بسیار خوبی باشه و بوده و شواهد نشون میده که در انتخابات آینده هم آمریکایی‌ها بی‌میل نیستند کاظمی نخست وزیریش رو ادامه بده. پس بنابراین مسئله نخست وزیری آینده آقای کاظمی که از مسائل اساسی است که ایران بایستی بهش در صحبت‌های بین ایران و عراق مطرح میشه. مسئله دوم این است که ظاهرا ایران با این حملاتی که این اواخر به منطقه کردستان عراق کرده داره این برنامه آقای کاظمی رو یک مقدار دچار مشکل میکنه و به همین علت مسافرت آقای کاظمی به ایران این هست که ایران رو وادار کنه که از حملاتش به منطقه کردستان عراق دست برداره، به خصوص این که کردها این انتظار را از آقای کاظمی دارن. در بین تمام نخست وزیران گذشته عراق کاظمی که از کسانی بوده که بیش از همه کردها بهش اعتماد داشتن. من فکر کنم این دوتا مسئله مهمی هست. ایران هم انتظاراتی داره که از جمله اون پروژه بزرگ بلند پروازانه کشیدن راه آهن از بندر امام خمینی به بندر لازقیه سوریه که از سرزمین عراق رد میشه، این هم یکی از مسائلی است که هم برای عراق یک مقدار مشکلات به وجود میاره، هم ظاهرا آمریکایی ها موافق چنین برنامه نیستند. بنابراین این هم میتواند مورد بحث قرار بگیره. علاوه بر این مسئله سوم، مسئله صدور انرژی ایران هست که دچار مشکل شده به عراق در این اواخر، چون هم خود ایران مشکلات داره و هم عراق در این زمینه مشکلات داره.
در مورد این راهپیمایی 40 که ایران به نوعی هر سال یک نوع قدرت نمایی میکنه و امسال عراق محدودیت براش ایجاد کرده، فقط سفر هوایی رو جلوی پای ایرانی ها گذاشته، راجع به این نظرتون چی هست؟
عراقی ها به خصوص آقای کاظمی مخالف این قدرت نمایی به این صورت به ایران بودن به دو دلیل. یکی این که باعث میشد که اختلاف بین شیعه و سنی رو در عراق تشدید بکنه. دوم همونطور که شما گفتین یک قدرت نمایی یک دولت خارجی در سرزمین عراق بود. سوم اینکه مسائل کرونا هم بهش اضافه شده و همین علت از اول عراق گفته بود که ما مخالف این راهپیمایی 40 چند صد هزار نفری هستیم. حالا هم راجع به تعدادی که بایستی از طریق هوا به عراق مسافرت کنن هنوز به توافق رسمی نرسیدن، به خصوص اون که پروتکل های لازمه در مورد کرونا هم درش اختلاف نظر داره، چه واکسنی مورد قبول هست، چه واکسنی مورد قبول نیست، چه تست هایی باید انجام بگیره، اون هم هنوز به مرحله نهایی نرسیده. بعضی از روزنامه های ایران می نویسند که لااقل 300 هزار نفر خواهند رفت، ولی من فکر نمی کنم چنین تعدادی اصولا بتونن به عراق بدن از جانب ایران.
در مورد نشست کمیته چهار جانبه کشورهای عربی که برگزار شد و عراق هم جزوش بود که در این نشست به تهدیدهای ایران هم پرداخته شد، نظرتون در مورد این نشست و بیانیه پایانیش چیه؟
این کمیته اعلامیه هم صادر کرد و خیلی 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 مورد انتقاد ایران قرار گرفت، چون حملات بسیار شدیدی علیه ایران انجام شد. در این کمیته امارات متحده عربی بودن، عربستان سعودی بود، بحرین بود، مصر بود و دبیر کل اتحادیه عرب. و این حضور دبیر کل اتحادیه عرب خیلی مهم است و مهمتر از این است که این کمیته به ابتکار عربستان سعودی انجام گرفت و تقریبا به تمام مسائل اختلافات بین ایران و عرب اشاره کرد و این خودش نشون میده که اصلا اون مسئله‌ای که گویا آقای الکاظمی واسطه‌ای بوده است در عراق برای نزدیکی ایران و عراق، این مسئله رو مورد سوال قرار میده. و اینکه نزدیکی ایران و عربستان رو که بهش این اواخر میگفتن که در دسترس هست، این هم منفی نمایانده شد، نشون داده شد که نزدیکی بین ایران و عربستان اصلا به اون صورتی که ما توجه میکنیم به این سادگی نخواهد بود. و عراق هم در حاشیه این کمیته بود، چون به هر حال عراق نمیخواست که به این صراحت وارد این کمیته بشه، ولی همه میگن که عراق از گفته های این کمیته پشتیبانی کرده، در کنار این کمیته بوده.
گفتگویی بود با علی صدرزاده. میلاد حاتمی از چهره‌های مشهور اینستاگرامی که دی ماه گذشته در ترکیه بازداشت و به ایران تحویل داده شد، در اعترافات اجباری که از تلویزیون پخش شد، عملکرد اطلاعات سپاه را جالب و تعجب آور خواند. تلویزیون ایران در سالهای اخیر بارها اقدام به پخش اعترافات اجباری زندانیان کرده که در موارد متعددی این افراد پس از آزادی گفتند اعترافات تحت فشار و شکنجه اخذ شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان داشتم، ابتدا از مسئله کلی اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
این داستان اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی مثل اواخر دوران استالین شده. در اون دوره دیگه کسی باور نمی‌کرد، همه می‌دونستن اعترافات دروغ هست، تحت فشار و شکنجه گرفته میشه. منتها ساختار حکومتی وقت اصرار داشت این اعترافات رو انجام بده، بگیره این اعترافات رو، هم برای اینکه قدرت نمایی کنه و مخالفانش نشون بده که نگاه کنید در دستان من هستید، و همین که اون بخش اندکی از حلقه حامیان افراطی خودش رو بتونه همچنان منسجم نگه بداره. داستان اعترافات اجباری در ایران یک مکانیزم، یک سازوکاره، یعنی جمهوری اسلامی تکنولوژی اعترافگیری داره، تکنولوژی شکنجه سفید که منتج به اعترافات اجباری میشه داره. زندان در جمهوری اسلامی این سالهای اخیر مخصوصا دیگه یک تکنولوژی بسیار پیچیده شده. داستان اعترافات اجباری هم فقط بحث سیاست نیست. شما در حوزه اینستاگرام میبینید حتی رقصنده های اینستاگرام، دختر بچه 19 ساله مثل مائده حجبری رو، فقط به جرم اینکه کمی رقصیده بود ازش اعترافات اجباری میگیرن. میبینید در مورد سیاستمداران، فعالان سیاسی، فعالان کارگری خوزستان رو میبینید، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، توی دراویش محمد سلاس رو میبینید، و نهایتا میرسید به طیف بزرگی از تک متهمانی که یک پروژه در موردشون اجرا میشه، مثل پرونده مازیار ابراهیمی. یعنی حکومت یک عده رو شکنجه میکنه که اعترافات اجباری بگیره، که مثلا اینها بگویند ما در اسرائیل آموزش دیدیم و دانشمندان اتمی ایران رو ما ترور کردیم، برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه اون پروژه رو، اون فشار رو از سر خودش باز کنه. برای من در جمله آخر میتونم بگم شما شاهد یک مکانیزم، یک سازوکار به پایان رسیده هستید که با اصرار همچنان توسط حکومت داره ادامه پیدا میکنه. سازوکاری یک تکنولوژی هست، هدفش این هست که حکومت اولا مخالفین خودش رو تحقیر کنه و بترسونه، و دوما جمع معدود هواداران افراطی خودش رو همچنان منسجم نگه.
این قدرت نمایی که جمهوری اسلامی میخواد صورت بده با آوردن این افراد و گرفتن اعتراف اجباری از اونها، این واقعا هنوز کارایی داره بین مردم؟ مثلا من الان میبینم میلاد حاتمی ضمن تعریف از عملکرد سازمان اطلاعات سپاه گفته جزئیاتی درباره او و سایر افراد شبکه و سایت‌های شرط بندی به اونها گفته شده که انگار هر لحظه یه نفر با اونها بوده و این اطلاعات برای اون جالب و تعجب آوره. یعنی خود قربانی داره یه جوری، البته به دستور اونها دیگه، اعتراف میکنه که اینها چقدر قدرتمندن. این نوع قدرت نمایی واقعا در بین مردم به نظر شما همچنان هنوز میتونه جایی داشته باشه و مردم باورش میکنن اصولا؟
ضریب نفوذش هر سال و هر روز در واقع داره کمتر میشه. منتها جامعه خب مفهوم پیچیده است. جامعه متشکل از بخش‌های بسیار متفاوتی است که بخشی از اون ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرد. ببین در همین 10 سال اخیر سازمان عدالت برای ایران گزارش داده که از فاصله 2009 تا 2019 در 10 سال 355 مورد اعترافات اجباری رسمی ما داشتیم که در مورد شرف و حدیث دیگه وجود نداره. برخی از این پرونده‌ها رو می‌بینید مثل پرونده اعترافات اجباری مائده و جبری، اینا اساساً به ضد خودش تبدیل میشه، یعنی موج عظیمی از خشم حکومتی، خشم عمومی رو علیه حکومت ایجاد میکنه که چرا شما یه دختر 19 ساله مظلوم رو می‌برید به گریه میندازید واسه اینکه مثلا رقصیده بود. برخی از این اعترافات مثل پرونده مازیار ابراهیمی کلاوترور می‌بینید به یک رسوایی بزرگ علیه حکومت تبدیل میشه. منتها چرا با وجود همه این رسوایی ها و خشم عمومی باز حکومت داره ادامه میده؟ به این خاطر که ساختارهای تمامیت ها امکانات بیشتری ندارن، مثل ساختارهای دموکرات نیستن که بتونن خلاقیت های روزانه داشته باشن. در واقع چون ساختار حکومتی اساسا بر مبنای ارعاب هست، بر مبنای ترس، بر مبنای عقب راندن جامعه مدنی، امکانات متعدد و مختلف زیادی وجود نداره. اعترافات اجباری یکی از مهمترین ابزارهای این حکومت هاست. برای من میتونم بگم راه دیگه ای نداره. اگر قرار باشه همین جوری حکومت بکنه، طبیعتاً مجبور هست از چنین لوازمی که داره استفاده بکنه.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد. در ادامه حمایت‌های تلویحی شماری از مقامات حکومتی ایران از گروه طالبان، مدیران مسئول دو رسانه حکومتی، روزنامه کیهان و روزنامه جوان، هر یک در اظهاراتی از رفتار جمهوری اسلامی در قبال تحولات افغانستان دفاع و آن را در راستای حمایت از منافع ملی ایران توصیف کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در ایران جدال‌های لفظی درباره حمایت جمهوری اسلامی از طالبان همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین آنها روزنامه کیهان چاپ تهران در مقاله‌ای با حمایت از همکاری اقتصادی ایران با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، این همکاری را به نفع تهران خوانده و افسوده که این همکاری می‌تواند نیازهای اورانیوم ایران را از معادن افغانستان برطرف کند. همزمان عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران با حمایت از عدم دخالت ایران در جنگ پنجشیر، ورود ایران به این جنگ را باخت مطلق خوانده است. مدیر مسئول روزنامه جوان درباره عدم ورود ایران به تحولات افغانستان در مقایسه با آنچه در سوریه انجام شد، دلیل مهم آن را تهدید نشدن حرم اهل بیت توصیف کرده و مدعی شده که رفتار طالبان با شیعیان مانند 20 سال پیش نیست و کشتار شیعیان در دستور کار این گروه قرار ندارد. حمایت‌های آشکار و پنهان جریان‌های نزدیک به حاکمیت در جمهوری اسلامی از طالبان در حالی است که شمار دیگری از مقامات در ایران حتی در بین اصولگرایان به نحوه تعامل جمهوری اسلامی با گروه طالبان و انفعال حکومت در قبال تحولات افغانستان انتقاد دارند. روزنامه جمهوری اسلامی در تازه‌ترین انتقاد صدا و سیما را به عنوان دستگاه تبلیغاتی طالبان در ایران معرفی کرده است. این روزنامه افسوده که تلویزیون جمهوری اسلامی هنوز هم اخبار افغانستان را با طعم طالبان تغییر یافته نقل می کند. روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از حضور خبرنگار صدا و سیما در کابل و عدم پوشش آنچه اقدامات جنایتکارانه طالبان در پنجشیر خوانده انتقاد کرده است. همچنین گزارش شده که سفر خبرنگاران رسانه‌های اصولگرا از جمله تسنیم به افغانستان در هماهنگی با گروه طالبان بوده است. مهدی بختیاری مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از جمله خبرنگارانی است که به افغانستان سفر کرده است. نجات بهرامی کارشناس مسائل سیاسی ایران در ترکیه در ارزیابی اختلافات در جمهوری اسلامی در خصوص تحولات افغانستان به رادیو فردا میگوید:
به نظر من جمهوری اسلامی در کلیتش، یعنی اون ساختار قدرت، به این نتیجه رسیده که وجود طالبان توی افغانستان به عنوان یک گروهی که تجربه کشورداری چندانی ندارند و در مدیریت احتمالی این کشور هم طبیعتاً وابسته به کشورهای مثل ایران خواهند بود، بسیار بهتر از وجود یک حکومتی هستش که وابسته به آمریکا باشه و با حمایت نیروهای نظامی آمریکا بر افغانستان برقرار باشه که همیشه یک تهدیدی برای امنیت بلند مدت خود جمهوری اسلامی خواهد بود. یه همچین نگاهی رو که در خاورمیانه در کشورهای مثل سوریه و افغانستان انجام دادن، در نهایت ما رو به این نتیجه میرسونه که اولویت اول شکست و خروج نیروهای غربی و خصوصا نیروهای آمریکایی از منطقه هست تا شایبه و احتمال تکرار یه تجربیاتی مثل تجربه سقوط حکومت قبلی طالبان و سقوط حکومت صدام رو از خودشون دور کنن. یعنی این اولویت اول هستش که جهتگیری ها و اون رویکردهای کلان حکومت حکومت رو در روزهای اخیر به نظر من ترسیم میکنه.
حمایت‌های آشکار و پنهان شماری از مقامات حکومتی در ایران از گروه طالبان در حالی است که در تازه‌ترین تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اعضای گروه طالبان در پنجشیر شماری از غیرنظامیان را در این ولایت به زعم همکاری با مخالفان در ملأ عام اعدام می‌کنند. رفتارهای خشونتبار طالبان در افغانستان در حالی ادامه دارد که این گروه روز شنبه پرچم خود را در مراسمی رسمی بر فراز ارگ ریاست جمهوری افغانستان به اهتزاز درآوردند. آغاز به کار کابینه طالبان همچنین با سفر ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه به قطر همراه شده است. او پیش از ورود به قطر گروه طالبان را به دروغگویی متهم کرد و گفت پاریس حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نخواهد شناخت. پیشتر هم آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که امارات اسلامی طالبان در افغانستان را به زودی به رسمیت نخواهند شناخت.
گزارشی بود از رضا جمالی. جشنواره جهانی فیلم ونیز، قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهان که امسال 78مین دورش را برگزار می‌کرد، شب گذشته به کار خود پایان داد. فیلم حادثه از سینمای فرانسه شیر طلایی بهترین فیلم را به دست آورد و سینمای ایران هم با فیلم زالاوا از جوایز بخش‌های جنبی بی‌نصیب نماند. بیشتر بشنوید از محمد عبدی، منتقد و نویسنده از محل برگزاری جشنواره ونیز.
پایان هیاهوی جشنواره ونیز با شیر طلا برای یک سینماگر زن، جشنواره‌ای که به عدم حمایت از فیلمسازان زن متهم بود، برای دومین سال پیاپی بزرگترین جایزه خود را به یک فیلمساز زن اهدا کرد. حادثه ساخته اودری دیوان از فرانسه که داستانی هرچند تکراری را با ظرافت‌های خاص زنانه روایت می‌کند. روایت دختر جوانی در دهه 50 فرانسه که ناخواسته باردار شده و حالا به دلیل قوانین سختگیرانه امکان سخت جنین ندارد. فیلم در نهایت می‌تواند با نفوذ به درون یک زن در دل یک جامعه مردسالار، بیان که به دل شعار بغلطد، صحنه‌های بیادماندنی را خلق کند. فیلمسازان شناخته شده هم از جوایز ونیز بی نصیب نماندند. پائولو سورنتینو با فیلم دست خدا جایزه بزرگ داوران را به دست آورد و جین کمپیون هم با فیلم قدرت سگ جایزه بهترین کارگردان را به خانه برد. فیلم تازه پدرو آلمودوار با نام مادران مشابه که چندان مورد پسند منتقدان واقع نشده بود هم با دست خالی به خانه باز نگشت و پنلوپه کروز بازیگر این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن را به دست آورد. سینما ایران امسال در بخش‌های اصلی جشنواره حضور نداشت، اما فیلم زالاوا، اولین ساخته ارسلان امیری که در بخش هفته بین‌المللی منتقدان ونیز نمایش داشت، توانست جایزه این بخش را به دست بیاورد. فیلم در سال 1357 در روستایی در کردستان می‌گذرد که اهالی آنجا با تعصبات خاص خود به جن باور دارند. فیلمساز روایت جذاب و متفاوتی را برای اولین فیلمش برگزیده، هرچند در کارگردانی آری از عیب و نقص نیست. آنالیلی امیرپور، فیلمساز ایرانی آمریکایی، هم با فیلم مونالیزا و ماه خونین در بخش مسابقه جشنواره حضور داشت، اما از جوایز نصیبی نبرد. شیرین نشاد دیگر فیلمساز ایرانی آمریکایی بود که با فیلم تازه‌اش سرزمین رویاها در جشنواره ونیز امسال شرکت داشت. فیلمی شخصی درباره عکاس ایرانی در آمریکا که به ثبت و ضبط رویاهای مردم مشغول است. این فیلم در بخش افق‌های گسترش یافته نمایش داشت و مورد استقبال قرار گرفت. شهرام مکری، فیلمساز ایرانی، هم یکی از داوران بخش افق‌های جشنواره امسال بود.
بله، با گزارش محمد عبدی از اختتامیه جشنواره فیلم ونیز به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
از شهلا حبیبی تا انسیه خزعلی، زنان ایرانی تا کنون 7 معاون امور زنان را در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی تجربه کردند. معاونانی که تا کنون هیچ کدام تغییری در وضعیت حقوقی و قانونی زنان ایجاد نکردند. هرچند در میان معاونان مختلف رؤسای جمهوری نام‌های آشنایی برای فعالان مسائل زنان وجود داشت، اما حتی نام‌هایی چون شهیندخت مولاوردی به عنوان دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان و یا معصومه ابتکار که تجربه ریاست شبکه سازمان‌های غیر دولتی زنان در ایران را بر عهده داشتند، نتوانستند تغییر چشمگیر در وضعیت زنان ایران ایجاد کنند. از سوی محدودیت شرح وظایف و بودجه این معاونت و از سوی دیگر حساسیت بیش از پیش موضوعات مطرح شده در حوزه زنان، مهمترین دلایلی است که تاکنون برای بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های این معاونت مطرح شده است. در حالی که تاکنون تعیین هر معاون امور زنان از سوی رؤسای جمهور مختلف موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته، اما این بار و تعیین انسیه خزعلی به عنوان معاون امور زنان ابراهیم رئیسی واکنش‌های جدی‌تر را به همراه داشته است. انسیه خزعلی دختر آیت الله خزعلی از روحانیون اصولگرا است که سال 94 درگذشت. خواهر او کبرا خزعلی نیز سالهاست رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. انسیه خزعلی متولد 1342 در شهر قم، دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات عرب است و تحصیلات حوزوی را هم تا سطح 3 در حوزه علمیه زنان قم پشت سر گذاشته. ریاست دانشگاه الزهرا، ریاست پردیس دانشگاه رضوی و عضو هیئت علمی دانشگاه از جمله سوابق انسیه خزعلی است. کسانی که تجربه مدیریت انسیه خزعلی در دانشگاه الزهرا را دیدند، از سختگیری افراطی او سخن میگویند. نکته‌ای که در تمام سالهایی که کبرا خزعلی به عنوان رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان فعالیت داشته نیز مشهود بوده است. برآورد عملکرد کبرا خزعلی، اظهار نظرها و ابلاغیه‌های عموماً سختگیرانه و در جهت اجرای آموزه‌های خشک مذهبی بوده است، موردی که اکنون فعالان مسائل زنان را نگران معاونت انسیه خزعلی کرده است. اما چرا تا کنون معاونان امور زنان نتوانستند راهی را برای زنان ایران بگشایند؟ این پرسش را با سودراد، فعال برابری طلب در پاریس مطرح کردم.
در کشورهای مختلف که به هر حال یک ساختار دموکراتیکی دارن، ساختار بازی دارن نسبت به اون فضای بسته و اختناق و دین سالاری که در ایران ما مواجه هستیم باهاش، معاونت‌های مختلف که شاید در بعضی از کشورها سمت وزیر هم داشته باشند، وظیفه دارن که به صورت تقاطعی یک مسئله مشخصی رو بررسی بکنن. مثلا معاونت زنان، و باید هم بگم که به ندرت زنان و خانواده کنار هم قرار میگیرن و این نشونه دیگری از سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در قبال زنان، معاونت‌های زنان مسئولیت دارن که در همه حوزه‌ها نگاه بکنن ببینن که زنان در چه وضعی هستن، در حوزه اقتصاد، در حوزه کار، در حوزه محیط زیست، در حوزه دسترسی به مسکن، در همه حوزه‌ها که هر کدوم ممکن یک وزارتخونه بزرگی برای خودش داشته باشه جداگانه، این افراد هستن که نگاه می‌کنن ببینن چه درخواست‌هایی، چه مطالباتی از اون وزارتخونه خاص دارن و اون رو با یک نگاه برابری خواه تجزیه تحلیل بکنن و کمک بکنن که استراتژی‌هایی از طرف دولت صادر بشه و توسط اون وزارتخونه‌ها اجرا بشه. در واقع وزارتخونه های مختلف رو مکلف میکنن به اصل برابری جنسیتی با تجزیه تحلیلی که میکنن، با نگاه دقیقی که بر اون مسئله خاص دارن.
سود، در تمام سالهایی که اصلا پست معاونت رئیس جمهور در امور زنان در ایران تشکیل شده، اولش که مشاور بود بعد شد معاونت امور زنان، ما هیچ وقت زنانی رو نداشتیم که بخوان در حوزه مرتبط با مسائل زنان آموزش دیده باشن و کار کرده باشن. سر تو، آیا انتخاب‌های مسئله داری بوده در
حوزه معاونت امور زنان، یا نه این معاونت طوری طراحی شده که اساساً در ساختار جمهوری اسلامی نمیتونه چیزی رو پیش ببره؟
هر دوی اینها میتونه درست باشه و از همه مهمتر اینه که در اون ساختار جمهوری اسلامی کسی که برابری خواه باشه اصلا نمیتونه رشد بکنه، وارد اون دولتی بشه که بیش از هر چیزی میخواد سیاست‌های کلی رژیم اسلامی رو در کشور اجرا بکنه. و طبیعتاً حتی یک اکتیویست، یک کنشگر فمینیستی که سالها و سالها در حوزه زنان کار کرده و کارهای مفیدی هم کرده، شاید نه خودش دلش بخواد که عضوی از دولت بشه و اصلا ما مطمئنیم که وارد دولت نمیشه. علاوه بر این، ملاوردی در طول 4 سال بله شاید تلاش کرد که کارهایی رو به انجام برسونه و با مقاومت روبرو شد، اما باز هم به نظر من او به اندازه خودش کوتاهی کرد در رسوندن صدای زنان، در اولویت بندی کردن و در راستگو بودن در قبال اینکه چه اتفاقی براش میفته. این بسیار راحته که فردی که از یک سمتی کنار گذاشته میشه یا استعفا میده بگه اجازه ندادن من کار بکنم، اما وقتی که در اون معاونت بود و احساس میکرد، میدید، ما میدیدیم که خیلی خوب مقاومتی هست و نمیتونه کاری انجام بده، شاید اعلام این که من میخواهم کاری بکنم اما در این ساختار نمیتونم کاری بکنم یا مراجع قوم اجازه نمیدن من کاری بکنم، اکت بسیار ارزشمندتری از این بود که 4 سال سلانه سلانه فقط قولهای هفته آینده بده و حتی نتونه یک اثر مشخص مثبت در زندگی زنان بذاره، چه ورود به ورزشگاه، چه در حوزه بسیار خشونت‌آمیز ناقص‌سازی جنسی زنان. عملاً شهیندخت ملاوردی نتونست کاری از پیش ببره.
در طی روزهای گذشته از زمانی که انسیه خزعلی با عنوان معاون رئیس جمهور معرفی شده، بحث‌های زیادی در فضای مجازی در این مورد صورت گرفته و بسیاری معتقدند که اتفاقاً زنان و اصولگرا در این ساختار بهتر میتونن کار رو پیش ببرن و مثال همه هم این هستش که لایحه منع خشونت علیه زنان پایه‌ریزی اصلیش در دولت دوم محمود احمدی نژاد بوده و در واقع اون چیزی که این دخت مولاوردی و معصومه ابتکار روش کار کردن و باز هم بعد از 8 سال به هیچ جا نرسید، حاصل تخمیست که در دولت احمدی نژاد کاشته شد و یعنی اینها نمیتونستن چنین کاری رو انجام بدن. تجربه ما در موارد دیگه چی میگه سوده؟ آیا واقعا زنان اصولگرا و محافظه‌کار بهتر میتونن اهداف زنان ایرانی رو پیش ببرن؟
اهداف زنان ایرانی در واقع میتونه زن به زن متفاوت باشه، اما اون چیزی که ما داریم میبینیم در سالهای مختلف اینه که نیاز به آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی در سراسر ایران افزایش پیدا کرده، بروز بیشتری داره از خودش نشون میده. آیا این برابری جنسیتی، این آزادی‌ها در چارچوب تفکر و عقاید یک فرد اصولگرا، یک گرایش اصولگرایانه هست یا نیست؟ من به جرئت میتونم بگم که نیست، حتی اگر که این افراد مقاومت هایی نبینن از مراجع قوم، از همکاران خودشون در اون دولت به شدت اصولگرا، ما میتونیم مطمئن باشیم که اهدافی که میخوان به نتیجه برسونن اهدافی نیستش که در بلند مدت به نفع زنان باشه. اگر که به این برگردیم که لایحه خشونت علیه زنان بعد از این همه سال گرد و خاک خوردن و دست به دست شدن هنوز به جایی نرسیده و ریشه و نشأتش از دولت احمدی نژاد بوده، باید نگاه کنیم که 40 سال از جمهوری اسلامی گذشته و همون حرکتی هم که شده بسیار دیر بوده. اینطور نبوده که اونها اولویتشون زنان باشن و اولویتشون برابری باشه و بالاخره به یک لایحه بخوان برسن که خشونت علیه زنان رو منع بکنه، کما اینکه می‌بینیم اصول اون لایحه در بسیاری از موارد خودش توجیه کننده خشونت‌های جنسیتیه. اون چیزی که واضحه در نظام جمهوری اسلامی که اصلا بر اساس نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی بنا نهاده شده اینه که هیچ فردی که در دولت قرار میگیره نگران خواست افرادی که در اون کشور زندگی میکنن و ایرانی ها نیست، بلکه موقعیت های دیگه، اعتبار، پول و غیره در سر خودش داره. همچنین باید یادمون باشه که مرد سالاری و ستیز با برابری جنسیتی فقط در قامت یک بدن مردانه، یک صدای مردانه خودش رو به ما نشون نمیده. چه بسا زنهایی که در همین جریانهای اصولگرا بدترین ضربه ها رو به برابری جنسیتی دادن. متاسفانه باید بگم که من هیچ امیدی ندارم که ذره زندگی زنان در ایران و مردان در ایران به واسطه این دولت، به واسطه این کارها بهتر بشه، اما امیدم بسیار به این زیاده که آگاهی روز به روز بیشتر میشه و مطالبه گری روز به روز صدای بلندتری پیدا میکنه.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.